توزیع ارجاع بکنیم، قطعا بخش از این پروسه رو ما حذف کردیم و تو نتایج حتما نتایج مطلوبی نخواهیم داشت.
خب این مشکل قانونی که حتما باید اصلاح بشه هم از طرف های دکتر صفاتون اعلام شد و بفرمایید.
مشکل قانونی نیستش، ببینید ما هم تو ماده 15 قانون مبارزه با
نه مشکل قانون، به هر حال تضاد و تناقض، حالا پارادوکسی که وجود داره از یک
طرف توی روشه، در حقیقت روشی که دانچون دارو توزیع این دارو با وزارت بهداشت و درمان دانشگاه های علوم پزشکی هستش و اما مصرف دارو با مراکزی هست که هم از خود دانشگاه های علوم پزشکی و هم از مراکز بهزیستی مجوز دارن، به منظوری که در حقیقت بیمار رو ویزیت کنن، اون میزان مصرفش رو معین کنن، در طول دوره درمان در حقیقت تحت نظارتش از جنبه های مختلف داشته باشن. و ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر برای مراکزی که در حقیقت خود معرفن، ماده 16 برای مراکزی که در حقیقت متادین و متجاهر هستن، اینها معین کرده، کاملا مسیر معین کرده. و من فکر میکنم که اگر بحثی هست که چرا این دارو خارج از سیستم دیده میشه و در حقیقت توزیع میشه، خب باید بررسی کنم ببینن من نشت این کار از کجا هست. میتونه از خود کارخونه این نشت شروع بشه تا مراکزی که در حقیقت مجوز دارن. ما نمیتونیم به خاطر اینکه یک مسئله هست و این دارو در مراکز دیگری هم پیدا شده، بخوام کل پروسه درمان رو تحت شعاع قرار بدیم. عرض کردم که دارو یکی از مواردی هست که اون بیمار داره مصرف بکنه. حوزه مشاوری و نظارتی که باید مراکز داشته باشن بخش مهمتریه.
من آقای دکتر صفاتیان فکر میکنم حالا نکته شما هنوز پابرجا باقی مونده، بفرمایید نظرتون درباره صحبت‌های جناب شیران.
من کاملا با نظر جناب شیران موافقم. ما در حوزه درمان داروهای مخدر یا مواد مخدر 20% تا 30% درمان دارویی، 70-80% غیر دارویی. در مورد مواد روانگردان که دیگه کلا درمان غیر دارویی، این اصلا احتیاج به حوزه دارو وجود نداره. این بحث مغایرت با بحث های قانون شاید ما بشه گفت در سه سطح میشه دیدش. سطح اول در حوزه سیاست های کلان مبارزات مخدره که در بند 5 و 6 صراحتا در اون سالها بحث شد در اینکه برنامه های کاهش آسیب در اولویت برنامه ها قرار بگیره. این اتفاقی که میفته برخلافه، چون وقتی میگیم کاهش آسیب یعنی کاری کنیم که دسترسی افراد مصرف کننده مواد به دارو برای درمان خیلی آسان‌تر بشه. وقتی ما سیخ رو اضافه می‌کنیم این آسونی رو برمی‌داریم. نکته دوم برنامه ششم توسعه است که در یک سال نیم گذشته در مجمع مصوب شد و مجلس محترم هم قانونش رو تصویب کرد. ما وقتی بند 57 رو نگاه می‌کنیم در اونجا اومده کاهش 25% احتیاط و بحث مدیریت مصرف. اتفاقا این کاری که الان می‌خواد اتفاق بیفته با هر دو اینها مغایرت داره. وقتی ما می‌گیم کاهش 25% احتیاط یعنی معتادین رو هر چی میتونیم بیشتر بیاریم در حوزه درمان و اینها رو بیشتر تحت پوشش قرار بدیم. وقتی ما اینا رو از درمان خارج میکنیم بس این 25% مغایره. نکته بعدی در همون سیاست های برنامه ششم بحث مدیریت مصرف اومده. در مدیریت مصرف یعنی ما سدی ایجاد کنیم بین مصرف کننده مواد و اونی که قاچاقچیه. این سد در اصل همین مراکز درمان هست. ما وقتی مراکز درمان رو لحظه میزنیم و برنامه‌اش رو سخت‌تر میکنیم باعث میشه که مدیریت مصرف اتفاق نیفته. نکته بعدی که مغایرت داره همین بحث ماده 15 قانون فرمودن مهمان محترم، تو بحث ماده 15 قانون هم کلمه کاهش آسیب اومده و استفاده از بخش خصوصی. یعنی میخوام بگم این زمان کلا یک سیستم مخاطب. یه نکته مهم دیگه هم وجود داره. ما الان در مراکز درمان هر مریضی میاد باید احراز هویت کنه، یعنی شناسنامه‌شو بیاره، کپی شناسنامه‌شو بیاره و احراز هویت بشه و یک سیکل رو باید بگذرونه. این باید بره دوباره در داروخونه همون سیکل رو دوباره بگذرونه و بعد هم داروخونه های دولتی حداکثر 4-5% کل داروخونه ها هستن. نکته بعدی در هیچ جای دنیا ما این سیکل رو نداریم که شخص بیاد مخصوصا در حوزه متادون بیاد دارو رو از مرکز درمان نسخه بگیره و بره دارو رو از داروخونه بگیره. در همه جا این یک پکیج، یک بسته است که این بسته در اختیار مراکز درمانیه، به خاطر اینکه حوزه مواد مخدر یا درمان متادون یک حوزه خاصه که شرایط خاصی میخواد و برای مراکز خاص خودش طراحی شده.
خب طبعا این هم باز ایجاد مشکل خواهد کرد. آیا شیلان این نکته آخر به ویژه تأکیدی که این نکته آخر داشت، اگر براش پاسخی دارید یا براش پیش بینی کردید، اینکه به هر حال ما الان تنها در کل کشور 4-5% داروخانه هم دولتی هستن، چیزی اگر اشتباه نکنم آقای دکتر صفاتی، چیزی نزدیک 750,000 معتاد در حال درمان هم داریم، درست عرض میکنم؟
بله، تا نزدیک به 800,000 نفر،
750,000 تا 800,000 نفر داریم که میخوان در کل کشور به این 4-5% داروخانه دولتی مراجعه کنن. از طرفی اون احراز هویت دوگانه، اون دوالی که وجود داره، از این طرف بره مرکز درمانی بعد دوباره با نسخه بیاد اینجا، بعد دوباره برگرده اونجا، و بعد هم حالا احتمالاً بحث نشت متادون از داروخانه دولتی هم احتمالش بالاخره صفر که نیستش، براش پیش بینی شده جناب شیران یا خیر؟
ببینید، ما به لحاظ قانون هیچ مشکلی نداریم، این در روش اجرای قانون هستش.
دیگه قانون گفته در داروخانه های دولتی دیگه.
در روش اجرای قانون که الان در حقیقت دانشگاه های علوم پزشکی شروع کردن،
بله،
و گذشته این به این شکل بوده که در حقیقت اینها به همین مراکزی که دارای مجوز بودن، به عنوان مراکزی که در حقیقت می توانن این دارو رو به دست مصرف کننده واقعی برسونن، دارو رو تحویل می دادن. همون بسته‌ای که آقای دکتر گفتن که باید انجام بشه. الان در شیوه کار تغییر ایجاد شده. ما باید نسبت به شیوه کار اعتراض داشته باشیم. این به نظر من در حقیقت اون آیین‌نامه داخلی که وزارت بهداشت درمان در این رابطه تصویب کرده که من هنوز ندیدم این آیین‌نامه رو، باید نسبت به آیین‌نامه اعتراض بشه و در حقیقت شیوه کار برگرده به اون شیوه سابق که این متادون و داروهای امثال متادون رو ما در مراکزی که داره مجوز هستن، به لحاظی که فقط مسئله مصرف دارو نیست، مسئله روانشناسی و مشاوره ها و پیگیری های بعدی هم هست برای که در حد مریض بهبود پیدا کنه، اون انشالله دنبال کنه.
به امید خدا. جناب دکتر صفاتیان، این مسائلی که به عنوان مشکلات فرمودید رو چطور پیگیری میکنید، به خاطر اینکه حالا اقل بستر قانونیش برطرف بشه و بتونیم با یک روش ایدئال و یک روشی که استاندارد هست، لااقل به روشی که متخصصین بهش اجماع نظر دارن به درمان بپردازیم؟
خوشبختانه این موضوع هنوز مصوبه قانون نشده، بلکه فقط در کمیته درمان ستاد مواجهه مخدر مصوبه شده که بعدش باید بره در کمیته تلفیق و در جلسه ستاد مصوبه بشه. خب البته این 7-8,000 مرکز در کشور اصناف مختلف رو در استانها دارن و یک کانون کشوری که متاسفانه ضعف عمل کرده اینها هم باعث شده که این اتفاقات بیفته. یعنی اگر این، چون این من نکته رو عرض کنم، در هیچ جای دنیا ما این تعداد مرکز درمان و این تعداد پزشک و روانشناس رو نداریم که در یک حوزه درمان مخصوصا در حوزه اعتیاد بخوان کار کنن. شاید ایران جزو دو سه کشور اول دنیا باشه، اما متاسفانه ضعف عملکرد که در کانون بسر صنف وجود داره نتونسته یک اتحادی رو، چون نقطه مشکل این برام هست، اتحادی رو در نشو پزشکان به وجود بیاره که بدن اعتراض رو داشته باشن. اگر بخوان اعتراض رو کنن میتونن به مجلس داشته باشن، مجلس از جایگاه نظارتیش بیاد یا به خود ستاد مواجه مخدر اعلام کنن که بگن این مشکلات در سطح ملی هست و این اتفاق هنوز تبدیل به قانون نشده. ما باید جلوشو بگیریم که به قانون تبدیل نشه. همونجوری که مهمان عزیزتون فرمودن، این شیوه زوند اشتباهه. یعنی یک آیین‌نامه است که در یه یک نامه‌ای که فعلا در شاید در 5 تا استان در کشور داره اجرایی میشه، که اتفاقا در همون استان‌هایی هم که داره اجرا میشه ما مشکلاتی مثل نشت دارو، عدم تمایل رفتن معتادان به مراکز درمان و عدم تمایل رفتن معتادان به داروخونه‌ها رو داریم و مشکلی که داروخونه‌ها ایجاد می‌کنن، ساعت کار و داروخونه‌ها، نحوه برخورد، چون خیلی از اینها از لحاظ وضعیت مالی وضعیت خوبی ندارن، پوشش لباس و ظاهرشون هم خوب نیست، وقتی میرن تو داروخونه میگن معتادان میدی، نوع برخورد اون افرادی که متأسفانه در داروخونه هستن با اینها اینجوریه که یک نگاه بدی به اینها دارن، فکر می‌کنن اینا می‌خوان دارو رو بگیرن یا بفروشن یا کاری کنن. نوع نگاه خود مردمی که تو داروخونه هستن و اینکه مثلا برای داروی قلب هر داروی دیگه بگیرن، به اینها باعث میشه که اینها دوباره 3 بار که
بدن
داروخونه
دیگه اون تمایل
نداشته باشن که کار انجام بدن.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب دکتر صفاتیان، ممنونم از پیگیریتون و ممنونم از پاسخگوییتون به سوال های ما.
بازداری
خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار. جناب شیران ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
من می‌خواستم خواهش کنم از آقای دکتر صفاتیان اگه ممکنه مرحومه رو به کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشن که ما هم سریعا رسیدگی کنیم و این دستگاه مرتبط رو بخوام توی یک جلسه مشترک، انشالله این مشکل رفع
کنیم. انشالله با امید خدا. متشکرم از شما جناب شیران، پیروز و موفق باشید. با حضرت عالی خدافظی میکنیم. انشالله که همه مشکلات این چنینی هر چه زودتر حل بشه، برطرف بشه و قلب همه مردم شاد بشه و شادی میهمان خانه ها بشه.
جانان تو کیست؟ درمان دل زار و پری پریشان تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دیوانه و مجنون و حیران تو کیست، دل دیوونم باز تو جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو، دل دیوونم باز تو جان به تمنای تو، مست نگاهت شدم دیوونه ی رسوای تو.
در خدمتتون هستیم. موضوع بعدی گفتگوی امروز با عنوان وخیم شدن فضای کسب و کار با وجود بیش از 50 قانون. میهمانان ارجمند ما جناب آقای محمد اوتارتیان، ریاست محترم هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، همینطور جناب آقای علی ساری، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. جناب ساری سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم شما و مهمان گرامی برنامه شما، خدمت شما هستم. بفرمایید.
متشکرم از شما. جناب اوتار دیان سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
سلام دارم معرفت شما، مهمان محترم و شنوندگان عزیزم و
متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقای دکتر ساری با اجازهتون با جناب اوتاردیان شروع میکنیم. اولین پرسش رو از ایشون میپرسیم. اولین پرسش طبعا برمیگرده به این که ما با وجود قوانینی که توی حوزه کسب و کار داریم، قانون به ویژه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، هنوز این وضعیت به سمت بهبودی و مطلوب شدن پیش نرفته، هنوز رتبه ما پایین هست و هنوز داریم توی خبرها کار میکنیم که اوضاع احوال فضای کسب و کار خوب نیست و روز به روز هم داره بدتر میشه متاسفانه. درباره این بفرمایید که چه عواملی این کار رو تشدید کرده، حالا این وجود 50 قانونی که علل قاعده قوانین حضورشون باید تسهیل کننده امر باشه ولی در ظاهر مانع هست و مشکل ایجاد کرده، حالا ای بسا مربوط به مسائل بروکراتیک و مشکلات بروکراسی کشور باشه. بفرمایید.
عرض کنم که ببینید، مشکل ما اصلا اقتصاد بیمارمونه، این سر جای خودش. قوانین هم هر کدوم یه جور دست پای آدم میبندن. مسئله اینجاست که اگر قرار باشه که فضای کسب و کار رو باز بکنن و کار را بندازن و اشتغال ایجاد بکنن، خب باید یه بسیج ملی بشه و تمام موانع برداشته بشه. این سیستم که هر کاری میخواد شروع بکنه داریا ماها طول میکشه تا به اصطلاح اجازه بدن که این کار رو شروع بکنن و به اصطلاح میگرد برنامه ریزی بکنن که چه جوری باشه، کدو از این اداره به اون اداره، آخر سر هم به مجردی که اجازش صادر کردن و این بنگاه را افتاد و رش باز شد چون به فعالیت کرد، ببخشید چطوره میزنن در بنگاه.
بله.
تمام موانع از عوارض شهرداری و عوارض شیچی و فلان و بهمان و بیمه و مالیات و سایر مطالب شروع میکنن، کاری ندارن شما درآمد داری نداری، سود کردی نداری نکردی، همینجور شروع میکنن و میخوان شما یه پولی بگیرن یه کاری بکنن. در هر حال طوری شده که فرض بکنید که در حقیقت هایی کسی هم بخواد کار را بندوزه دلش نمیخواد اصلا کسی بفهمه کار را انداخته، کارشو یه کار را شروع میکنه و بدون مجوز بدون هیچی خیلی شروع میکنن به کار کردن.
خب اجازه بدید تا همینجا رو آقای ساری پاسخ بدن. جناب آقای ساری، به هر حال مشکلات فضای کسب و کار رو مطلع هستید، جناب آقای اوتاردیان در این کار صاحب تجربه هستن، کارآفرین هستن، کارفرما هستن، بفرمایید که الان برای حل مشکلات چه اقدام خاصی میشه کرد؟ ما قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار رو سالهاست داریم و هنوز اجرایی نشده.
بله، گرچه من قبل از آغاز این نکته را بگم خدمت شما، صدای شما را من به خوبی دارم اما صدای مهمان گرامی برنامه را متاسفانه خیلی ضعیف داشتم، اما شنیدم که راجع به نکاتی ایشون دست گذاشتن که واقعا نکات به حقیه که از سمت این عزیزان همواره من دیدم در جلسات متعدد مطرح میشه.
بله،
ولی واقعیت امر چیزی که توی این شرایط بیشتر باید ازش صحبت بشه در حقیقت در قسمت کلان میشه از امنیت سرمایه گذاری میشه ازش نام برد و متغیرهای کلان اقتصادی ما، یا همونطوری که ایشون فرمودن تازه از واژه اقتصاد بیمار
بله.
من اگر درست شنیدم استفاده
بله.
کردن
درست. بله.
و در حقیقت اقتصادی را که باثبات باشه ما متاسفانه در طی به ویژه در ماهای اخیر شاهد بودیم، طوری که واقعا تولید کنندگان، کارآفرینان و همه افرادی که در سطح بنگاه‌های خرد و بزرگ مشغول فعالیت بودند دستخوش تغییر قرار داد و مضاف بر همه اینها میتونم به یک نقطه‌ای که به هر حال ایشون اشاره فرمودن قوانین دست و پاگیر، ولی واقعیت امر حالا اینو میشه یه مقداری بازتر کرد، آیا قوانینی که مصوبه مجلس شورای اسلامی یه جور مشکلات ایجاد کرده و قوانین و یا قوانین ندیه مقرراتیه که توسط خود دولت یا حوزه اجرایی معمولاً بنا به شرایط روز وضع میشه و مشکلات خاصی را پیش روی اینها میذاره. برای نمونه من میتونم به وضع یا ثبات قیمت ارز رو که شاهد بودید طی ماهای آخر ثباتی یا سال آخر ثباتی نداشته و ما چندین نرخو داشتیم، طوری که در یه زمانی بنا به دلایلی یه نرخی که از سمت دولت مطرح شد و اختلافش با بازار در حد 2000 تومان بود، 3000 تومان بود.
خب الان شما اینو به عنوان نقاط مثبت میفرمایید یا خیر به عنوان اینکه
نه به عنوان نقاط منفی که باعث شد این مشکلات به وجود میاد. ولی میخواستم به این نکته اشاره کنم که اگر قرار است این قوانینی که ما اشارتن در حوزه خودمون در حوزه مجلس میبایستی اصلاحی روش انجام بشه، تا جایی که پای صحبت این عزیزان در مجلس در کمیسیون‌های مختلف من دیدم، توی کمیسیون اجتماعی، توی کمیسیون حتی ویژه و سایر کمیسیون‌ها دیدم حضور داشتن، اگر بتوانند مواردی را به طور خاص دقیقاً اشاره بکنند تا ما راجع به اون بحث کنیم که از اون به بعد ممکنه فرایند مجلس فرایند کندی بوده که بتونم پاسخگو باشم. من حتی یادم موقعی که استیضاح وزیر اقتصاد، وزیر محترم اقتصاد مطرح شد، یکی از بحث‌های داغ استیضاح به عنوان کسی که در کنار دوستان استیضاح کننده بودم این بود که آقای وزیر اقتصاد چنان مقررات بالا پایین میکنید در طی روزهای آخر یا روزهایی که شما حکمرانی میکردید حکمرانی میکردید که این عزیزان نمیدونستن خودشونو با چه شرایطی وب بدن.
بله.
بفرمایید. من خدمت
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم، چون وقتمون هم کم هست. ممنونم از توضیحاتی که شما فرمودید. جناب آقای اوتاردیان، همونطور که آقای ساری هم فرمودن، اگر شما موارد رو به صورت خیلی خاص براشون ارسال بفرمایید، به ویژه اینکه ما در برنامه‌های آینده حتما به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت، به جواب حتما خواهیم رسید. آقای ساری متشکرم از همراهیتون، ممنونم از پاسخگوییتون. با حضرت عالی خدافظی می‌کنیم. آقای اوتاردیان متشکرم از همراهیتون و بیان مسئله‌تون. با حضرت عالی هم خدافظی می‌کنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
سلام، صبحتون بخیر. میخواستم در رابطه با توسعه و فرهنگ چه تأثیری در بین مردم داره، میخواستم بگم که تأثیر بسیار بزرگی داره، چون بالاخره تشکر کردن از یک مخلوق، همچنان که در روایت هم داریم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از یک مخلوق تشکر نکنه از خالق خودش که خدای تبارک و تعالی باشه نمیتونه تشکر کنه. پس در این صورت کسانی که خدمتگزار هستن، کاری انجام میدن، باید در رابطه با اونها ما قدردانی و تشکر بکنیم. مجموعه هستم از مشهد مقدس، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
رسیدیم به بخش تماس‌ها و پیام‌های شما عزیزان. سپاسگزاریم که با ما تماس می‌گیرید، برامون پیامک می‌فرستید و ما را از نقطه نظرات خودتون با خبر می‌کنید. اولین پیامک رو انتخاب کردیم، باز هم از مشهد مقدس هست. تماسمون هم از مشهد بود. 915-5721 آقای خانم محمدی نوشتن: با سلام، قدردانی از داشته‌های خود که پروردگار ارزانی داشته و سپاسگزاری از کسانی که به ما محبت می‌کنند، ویژگی متعالی است که می‌تواند جامعه و افراد ملت را کنار هم نگه دارد.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت عوامل خوب برنامه صبح و گفتگو. راجع به سوال برنامه‌تون میخواستم بگم که فرهنگ قدردانی از فرهنگ‌های خوبه که اگه جا بیفته باعث دلگرمی و ایجاد امید در مردم و در جامعه میشه، و اگر مطمئنن کسی از کارهاش تقدیر و تشکر بشه روحیه بیشتری پیدا میکنه و توسعه این فرهنگ به مراتب باعث ایجاد نشاط در جامعه میشه. با عرض خسته نباشید و امیدواری برای اینکه روز خوبی داشته باشید. منصوری هستم از کرج.
خب باز هم تشکر میکنیم، سپاسگزاریم که با ما همراهید، برامون پیامک میفرستید، با ما تماس میگیرید. عذرخواهی هم میکنیم که نمیتونیم همه پیامک ها رو بخونیم به خاطر کمبود وقتمون، اما درباره موضوع پیام هفتمون میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر برات قبادیان، معاونت محترم آموزش و پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت شما جناب هاشمی و همکارانتون و شنوندگان برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. ما درباره فرهنگ قدردانی صحبت میکنیم و اینکه اگر این فرهنگ ترویج بشه، توسعه پیدا کنه بین آحاد مردم، چه تأثیری خواهد گذاشت. با توجه به تخصص حضرت عالی، موقعیت حقوقی که حضرت عالی دارید، میخوایم از این منظر این سوال رو از حضرت عالی بپرسیم که ترویج این سوال، ترویج این فرهنگ، ترویج قدردانی و توسعه فرهنگ قدردانی چقدر میتونه کمک کنه به ارتقاء فرهنگی ما در جهت تحقق به ویژه شعار سالمون در میان کارمندها، کارفرماها، کارگران. بفرمایید که چه تأثیری داره این توسعه این فرهنگ.
بله، اگر بپذیریم که قدردانی یک امر خوب و پسندیده است، بنابراین انجام این کار در از ترویج خوبی هاست. ببینید، همونطوری که اگر کسی کار ناشایستی انجام بده تنبیه میشه، خب کسی که کار خوبی انجام میده به وظیفش عمل میکنه، اخلاق مداره، به دیگران کمک میکنه، هم طبیعتا باید مورد تشویق قرار بگیره. ما در مباحث اعتقادیمون هم داریم و این امر بارها مورد توصیه قرار گرفته بزرگان دین ما. بنابراین فکر میکنم که این حداقل کاریه که ما میتونیم برای جبران محبت ها، زحمات، تلاش ها، کوشش های دیگران برای بهبود وضع زندگی مردم، برای بهبود کسب و کار مردم، برای توسعه کشور و پیشرفت کشور قدردانی کنیم. این کار به نظر من هم تشویق اون فردیه که اون کار رو انجام داده، هم تشویق امر خوب و پسندیده‌ای در جامعه است. و خود این یعنی توسعه فرهنگ، خود این یعنی اینکه یواش یواش ما از چیزی که مقابل اون امر پسندیده است، یعنی امر ناپسند، دوری کنیم و به سمت خوبی ها و و به سمت اینکه بتونیم کنار همدیگه قرار بگیریم و به هم به سمت اینکه بتونیم هم محبت دیگران رو به سمت خودمون جلب کنیم و هم به دیگران محبت کنیم حرکت بکنیم. و این کار به نظر من یکی از مواردیه که به خوبی شما بهش پرداختید و مورد این بحث صبح و گفتگو در رادیو گفتگو قرار گرفته که از شما هم من تقدیر و تشکر میکنم.
یه سوال بعد درباره این موضوع میخوایم کاملا شخصی و نظر حضرت عالی رو بپرسیم. به نظر حضرت عالی با توجه به تجربه‌ای که دارید، این توسعه فرهنگی که شما هم روش صحه گذاشتید و تأکید کردید، از بالا به پایین هست یا برعکس هست؟ باید از سطح جامعه خرد شروع کنیم، اینکه از سطح کلان از بالا به پایین باید توسعه و تسری پیدا کنه؟ کدوم رو موفق نمیدونید؟
ببین، اونایی که سمت‌های بالاتری دارن وظیفه‌شون در این هم سنگین‌تره، خطیرتره.
بله.
و طبیعتاً پایین دست‌ها خیلی خوششون عادی و عامیانه عرض کنم خوششون میاد و این کار توسعه پیدا می‌کنه. ولی به نظر من این وظیفه آحاد ما، تک تک ما هست.
و جنبندیتون اگر بفرمایید.
من فکر میکنم که کمتر از این برنامه ها ما داشتیم. تشکر میکنم از شما و همکارانتون و امیدوارم که در روزهای آتی هم به صورت گزینشی این موارد بسیار خوب رو انشاءالله در برنامه قرار بدیم.
سپاسگزارم. ممنونم جناب دکتر قبادیان، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی توفیق داریم، موفقیت داریم برای حضرت عالی، همه همکارانتون.
شما و ملت خوبه.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. اما رسیدیم به بخش ویژه گفتگوی امروزمون، گفتگویی که درباره فعالیت‌های تعزیرات هست، با حضور جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران. همونطور که از صبح ازتون خواسته بودیم با ما تماس بگیرید، مشکلات، سوالات، ابهامات و هر آنچه که پیرامون فعالیت‌های تعزیرات هست رو از ما بپرسید. در واقع با حضور جناب آقای دکتر اصفهانی به اون پاسخ خواهیم داد. باز هم اگر سوالی هست، سوالی باقی مانده، شنوندگان وقت دارن با ما تماس بگیرن، با ما درمیون بگذارن تا ما به صورت حضوری از جناب آقای دکتر بپرسیم. همراهتون هستیم با بخش ویژه گفتگوی امروز.
کنار تاروم هم چه حس خوش رنگی، دستامو میگیری میمیره دلتنگی. کنار تاروم هم سبکتر از باقدم، از جوق چشماته که این همه شادم. شبام پر از نوره از بس که تو ماهی، رو خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم. یه لحظه که نیستی یه دنیا دلتنگم، بی حوصله میشم اصلا نمیخندم. کنار من باشو هر لحظه عاشقتر، عشق و ستایش کن تا لحظه آخر. شبام بر از نوره از بس که تو ماهی، خواب و بیداری همیشه همراهی. سرشار از آرامه، سرشار از احساسم، کنار تو دارم خوبی رو میشناسم.
وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بخش ویژه گفتگوی امروز با حضور میهمانی ویژه و ارجمند، جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات استان تهران. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همینطور عزیزان شنونده. عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو میکنم روز خوبی رو شروع کرده باشم.
ممنونم. اگر موافق باشید برای شروع سوال ها و پرسش ها یکی دو تا تلفن رسیده، بشنویم به اتفاق و ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
سلام و روز بخیر میگم به همه مخاطبین و عوامل برنامه صبح و گفتگو. یه درخواستی داشتم، این که لطفاً از مسئولین تعزیرات درخواست بکنید که برنامه‌شون رو بیشتر حالا کارشون رو بتونن توضیح بدن، چون حضورشون اونطوری که